فرمول تشخیص سایت های تقلبی از سایت های اصلی در صنعت آموزش به چه صورتیه؟ اگر دوست دارین شما هم به صورت یک شخص حرفه‌ای سایت های تقلبی رو از سایت های اصلی در صنعت آموزش تشخیص بدین، این کلیپ رو تا انتها با من همراه باشید. شاید فکر کنید یکی از ملاک ها داشتنه یک دفتر حضوریه. من میخوام بگم اینطور نیست. جایی هستن که دفتر حضوری هم داخل سایتشون زدن و شما خرید میکنید و خیلی وقتا سر شما رو کلاه میذارن. پس یک سری از عواملی که شاید پیشفرض ذهنی شما هست که همه باید رعایت بکنه، اگه این نباشه پس حتما متقلبه، من اینجا میخوام توضیح بدم که نه، واقعا یک سری راههایی وجود داره که هیچ کسی، حتی دفتر حضوری هم داشته باشه، حتی خیلی از چیزهای دیگر هم داشته باشه، نمیتونه تو این زمینه تقلب بکنه و شما با این فرمول میتونید تشخیص بدین که به چه صورتیه. اول از همه من دو تا سوال رو جواب بدم. همیشه از مجموعه ما میپرسن این که آقا چرا شما مراجعه حضوری نداری؟ چرا آدرس حضوری نمیزنی؟ ما بیایم به صورت حضوری از شما خریداری بکنیم. داستان اینه که ما تیممون به صورت دورکاری کار میکنن. یعنی ما یک دفتر حضوری داریم که تقریبا اکثر اوقات خودم میام. یک اتاقش ضبط هست، همین چیزی که شما مشاهده میکنید. یک اتاقم محل کارمه که کارهای غیر از ضبط دارم. یک بخشم داریم اگر مراجعه خیلی خاص باشه، خیلی ضروری باشه، از جای خاص در اونجا میتونیم پذیرایی بکنیم ازشون، اما به صورت کلی ما نمیتونیم عمومی مراجعه حضوری داشته باشیم. و چون تیم ما، دقت کنید، تیم ما به صورت دورکاری کار میکنن، حتی بخش پاسخگویی ما، خیلی وقتا من خودم تنها هستم داخل مجموعه، پس نمیتونم کسی رو قبول بکنم. علت این که ما آدرس حضوری نذاشتیم اینه، کل تیم به صورت دورکاری کار میکنن و اکثرا خود من تنها هستم در مجموعه، اون هم برای ضبطه. یعنی اگر واقعا لازم نباشه ضبط کنیم، من خودم هم لازم نیست که بیام، تمام کارها رو میتونیم به صورت اینترنتی انجام بدیم. این داستان دفتر ما. مورد دوم این که آقا چرا شما نماد الکترونیکی رو نداری، نماد اعتماد الکترونیکی، این نماد رو چرا نداری؟ من داستانش رو بگم. ما این نماد داشتیم تا زمانی که یک قانون جدید تصویب شد. قانون اینجوری بود که شما اگر میخواستین سایتتون نماد داشته باشه یا نمادی رو که قبلا گرفته بودین تمدید بکنین برای سالهای جدید، باید یک نماد اضافه تر هم داشته باشین و اون هم نماد رسانه‌های دیجیتاله. نماد رسانه‌های دیجیتال رو اگه میخواستی دریافت بکنی، باید خودت میرفتی ناشر میشدی و برای اینکه ناشر بشی همه شرایطش رو من داشتم جز یک شرط، و اون هم داشتن کارت پایان خدمت. من اون رو نداشتم، برای همین نمیتونستم برم ثبت نام بکنم که بشم ناشر و بعد بیام محصولات خودمون رو حالا در اون پنل ناشر ثبت بکنم و بعد بریم نماد رسانه رو بگیریم. نماد رسانه رو که بگیریم، این نمادی که قبلا داشتیم به ما تمدید میداد. این نماد فقط میگه شما هیچ مشکلی نداره، فقط نماد رسانه رو بگیر، ما تمدید میکنیم. پس تنها گیر قانونی که ما داشتیم این که من کارت پایان خدمت نداشتم. از یک طریق دیگه اقدام کردیم که یکی از اعضای مجموعه بره تهیه بکنه اینو و مشکل کارت پایان خدمت نداشت. اما بعد از یک مدتی وقتی که اینم دریافت شد، متوجه شدیم که اگر بخواد نماد بگیره توسط این شخصی که عضو مجموعه ما هست، باید آدرس سایت رو، مالکیت سایت و مالکیت تمام محصولات به نام ایشون بشه و بعد حالا بتونه اون نمادو بگیره. من انقدر اعتماد داشتم، یعنی همین چند وقت پیش باز مجددن اقدام کردیم برای یک شخصی که از نزدیکان خودم هم هست، انقدر اعتماد داشتم هیچ مشکلی نداشتم. فقط تنها مشکلی که تو ذهنم بود این بود که اگر خدای نکرده احیانا مشکلاتی پیش بیاد برای سایت، یا لازم باشه شخصی که صاحب سایت به اونجا مراجعه بکنه، این شخص باید بره. دیگه کسی منو نمیشست، میگه اصلا تو صاحب سایت نیستی، و اون شخص مجبور میشد به زحمت بیفته که حالا کارهای خاصی رو انجام بده. بنابراین فعلا متوقف کردیم تا زمانی که حالا یا این برداشته بشه یا من بتونم کارت پایان خدمت بگیرم و این نماد رو داشته باشیم. پس دلیل نداشتن این نماد هم به این صورته. حالا آقا با این وضع، حالا ما چطور به سایتی مثل شما که اینا رو نداره اعتماد کنیم، یا به صورت کلی حتی سایتی هم که اینا رو داره ما چجوری میتونیم اعتماد کنیم؟ دقت کنید، این نماد اصلا به این معنی نیست که اگر این سایت تخلف بکنه میاد از طریق راه‌های قانونی پیگیر حق و حقوق شما میشه. نه، به هیچ عنوان اینطور نیست. اینماد صرفا یک مرجعیه که میتونه وساطت بکنه. اونجا هم خودش نوشته کار قانونی اگه بخواییم بکنید یا شکایت قانونی از کسی بکنید که حالا یا پولتون رو گرفته چیزی به شما نداده یا به قولی کلاهبرداری کرده، شما خودتون باید برین حضور پیدا کنید در دادگاه شکایت بکنید. نماد هیچ کار نمیکنه. نهایت کاری که بتونه انجام بده این که بعد از چندین بار شکایت از افراد مختلف و اون شخص سایت، صاحب سایت پیگیری نکنه، یا این نمادشو تعلیق بکنه یا حالا یک سری کارهای دیگه. این نهایت کاری که اونم باز یک سری روند طولانی داره که خیلی نمیرن اینا اقدام بکنن که حالا اون سایت این نمادش هم گرفته بشه. پس به این صورته، یعنی فکر نکنید که سایتی که این نماد داشت یعنی همه کارش درسته، یا اینکه این نماد یا سایت رسانه نمیاد محصولاتو چک بکنه، نمیاد اینکه کیفیت محصولاتو بررسی کنه. به هیچ عنوان اینطوری نیست. فکر کنید اینا وقتی این نماد گرفتن یا نماد رسانه دارن، یعنی مراجع ذی‌صلاح خاصی اومدن اونجا بررسی کردن، دیدن کیفیتشون خوبه، ضمانتشون عمل میکنن و همه چیز اوکیه. نه، اصلا اینطوری نیست. حالا آقا با این وضعیت چطور ما به یک سایت اعتماد بکنیم؟ شاید اولین جوابهایی که به ذهن برسه این موارد باشه. نتایج شرکت کنندگان رو ببینیم طبیعتاً. اینو من قبلاً هم میگفتم ولی از یه جایی به بعد نظرم عوض شد. حالا بهتون میگم. آقا بالاخره ببینیم تو سایتش نتیجه گذاشته، میبینیم خب بله نتیجه گذاشتن، شخص اومده جلو دوربین داره صحبت میکنه، آره خیلی خوب بود، استفاده کردم، فوق‌العاده. یا اینکه دستاوردهای اون شخص رو ببینیم، اون سایت چه دستاوردهایی داشته، چه محصولاتی داده، چه خدماتی داده، چه افتخاراتی داشته. یا اینکه میزان فعالیتش رو ببینیم، هر چه میزان فعالیتش بیشتر یعنی خیلی پس مجموعه خوبی هست. یا اینکه ظاهر و اعتقادات، آقا ببینیم که آقا ظاهرش خوبه، مثلا نمیدونم ظاهر موجهی داره، اعتقادات داره، میگه آقا من به خدا و پیغمبر اعتقاد دارم، به همه چیز اعتقاد دارم، به خدا باور کنید من راست میگم. به ایناش ببین نگاه کنیم، شاید یکی از جوابای این باشه که به ذهن همه برسه. خب اینم چک بکنیم دیگه، یعنی کسی اینجوری باشه نمیتونه مشکل دار بشه. یا اینکه نمادهای اعتماد که توضیحش رو خدمت شما دادم، یا مثلا تحقیقات به ظاهر علمی در سایتشون، در یک سری از صفحاتشون گفته خب ما تحقیقات رو نگاه کنید فلان جا اومده فلان چیز رو رد کرده، نگاه کن، یعنی حالا داره دشمنش یا مخالفش رو میگه. و از این جور تحقیقاتی که میگه آقا فلان جا این تحقیق رو کرده بدون اینکه سند و مدرک ارائه بده، یا حتی سند و مدرک ارائه میده که عوام متوجه نمیشن که آقا این غلطه، این داره چرت و پرت میگه. حالا پس این جور موارد شاید به ذهن برسه، اما میخوام بگم که هیچ کدوم از اینا واقعا نمیتونه جواب اصلی باشه و میشه گفت همشو میشه جعل کرد. باور کنید کسی که خودش شاید یک سری از همین عوامل، یک سری از همین دلیل‌ها باعث جلب اعتماد شده باشه، یعنی همین عوامل مواردی باشن که دیگران از ما میبینن و به ما اعتماد میکنن، من میخوام بگم نه، خیلی وقتا همینا رو هم میشه جعل کرد. مثلا نتایج شرکت کنندگان، من چون همه اینا رو دیدم که افرادی جعل کردن، دیگه میگم آقا خب این پس وقتی جعل کرده نمیتونی اینو به عنوان معیار در نظر بگیری. از آشنایانش، دوستانش، کسانی که میدونی که اگر از نزدیکانش باشی یا یک مدتی باش مراوده داشته باشی، اینا رو میدونی که برای من پیش اومده، افرادی بودن که یک موقعی با ما کار میکردن یا ما میشناختیمشون، از یک جایی به بعد با ما مشکل خوردن، دشمن شدن و حالا رفتن سایت هایی رو زدن که حالا میخوان این موارد رو بیان اونجا به عنوان توجیه و موجه بودن خودشون نشون بدن. میدونی که آقا این فلانی مثلا دوستشه، این فلانی مثلا همسرش، این فلانی کیه، ولی خب مخاطب عام که نمیدونه، میگه آقا اومده جلو دوربین داره راست میگه دیگه حتما. پس اینو میشه جعل کرد، دستاوردها رو میشه جعل کرد. واقعا یک مرجع خاصی نیست که آقا بگه من فلان چیزو اختراع کردم، من فلان چیزو در نمیدونم این سبک ارائه کردم. میتونه بگه و کسی هم نمیتونه خیلی بررسی بکنه. یا اینکه میزان فعالیتش رو، یعنی تو میدونی یک سال تازه سایت اومده بالا، میگه ما از 5-6 سال قبل بوده. خب اگه شخص واقعا حرفه‌ای باشه میتونه بره سایتش رو ببینه کی این ثبت نام شده، ولی خیلی از عموم و افرادی که در این حوزه نیستن میگن خب حتما راست میگه. ظاهر و اعتقادات، ظاهرش موجه میتونه باشه ولی عین آب خوردن دروغ بگه، بگه من به همه چیز اعتقاد دارم ولی واقعا اعتقاد نداره و فقط تنها چیزی که اعتقاد داره اینه که پول دریافت کنه به هر قیمتی. نمادهای اعتماد هم که خیلی راحت، یعنی صرفا یک نفر فقط کارت پایان خدمت داشته باشه یک سایت رو بیاره بالا و حالا مواردی خلاف قوانین جمهوری اسلامی نباشه، یا مثلا موارد خاصی که خیلی خاصه، مثلا نمیدونم فروش اسلحه و از اینجور موارد نداشته باشه، میتونه نمادشو بگیره، بعدم رسانه رو بگیره. دقت کنید اینجاها همه به این صورت کار میکنن، میگه آقا ما به شخص مورد نظر یک سری بررسی ها میکنیم، بعد اعتماد میکنیم، اگر مشکل داشته باشه بقیه باید گزارش بدن. ولی خیلی وقتا هم فکر میکنن اینا همشون میان اینو بررسی میکنن، خیلی وقتا اینطوری نیست، یک بررسی ظاهریه. پس اینا رو میتون بگیره. تحقیقات بازار علمی هم خیلی راحت، هر کسی با تحقیق و بحث علمی آشنا نباشه، این که اصلا چه جوری به چی میگن تحقیق، آیا به صرف این که 4 تا فایل پی دی اف انگلیسی نوشته شده که حالا یک نفر یک جایی توی سازمانی انجام داده، این میشه تحقیق؟ خب اینا رو اگر کسی ندونه میان به عنوان حرفای خرافه به بقیه و به عموم ارائه میکنه. پس همه اینا میشه جلب بشه. خلاصه چیزی که من بهش رسیدم که نمیشه جلب بشه اینه: آموزش های رایگان اون شخص و اون سایت رو ببینید، حس درونیتون رو هم بهش گوش بدین. یعنی واقعا من بالا پایین کردم چجوری بتونیم به یک فرمول برسیم که اعتماد کنیم، به این رسیدم. شما فقط برین آموزش های رایگانش رو ببینید، تو سایتش چقدر آموزش رایگان داره، ببینید که مطالب رایگان از مقاله گرفته تا محصولات رایگان تا فایل هایی که در شبکه‌های اجتماعی ارائه میکنه، مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی ارائه میکنه، همه رو ببینید. اگه محصول رایگانی نداره، اگه تو سایتش مطالب رایگان مفیدی نداره، خیلی وقت باید به شک کرد. و اینا رو که دیدین، یعنی مطالبش رو می‌بینین که آقا واقعا چقدر کیفیت داره، واسه همون مطلب رایگان چقدر زحمت کشیده، چقدر واقعا دلسوزه که میخواد ارائه اطلاعات بکنه، بگه آقا اطلاعات من خیلی خوبه، ببینید این رایگانش رو ببینید، حالا پول بدین ما خیلی بیشترش رو میتونم به شما هم اطلاعات بدم هم به شما نتیجه بدم. اینا رو ببینید و حس درونیتون رو هم بهش گوش بدین، ببینید واقعا حس درونیتون میگه این فرد درسته یا نه. اگه حستون میگه آره، پس اعتماد کنید، آموزش های رایگانش هم خوبه، حالا شروع کنید. آموزش ها رو میتونید کم کم از قیمت های کم شروع کنید، اگه خیلی براتون ریسک داره یا هنوز مطمئن نیستید. اگر مطمئنین برین ببینین و حتما چک کنید ضمانت بازگشت بج داره و باقی موارد رو چک کنید. یعنی شما اینو که داشت، حالا هر چقدر بیشتر رو داشت بهتر، ولی اگه اینو نداشت، همه اون مواردی که قبلا گفتیم هم داشت، بهش اعتماد نکنید. و دقت کنید این حس درونیتون رو باید یکم این تیز حسی رو بهش داشته باشه، یعنی این تیز حسی رو افزایش بدین. چند تا راهو بهتون بگم که میتونید در سایت ها چک بکنید. ببینید اگر اون فرد فقط دنبال فروشه، ازش خریداری نکنید، فقط میخواد بفروشه هر جوری که شده، فروش اصلا بد نیست، ولی باید کمک بکنه به افراد، باید این نیت رو داشته باشه آقا من محصولاتم خیلی خوبه، کمک میکنه، در کنارش رایگانهایی دارم که کمک میکنه، حالا میخوام فروشم داشته باشم. ولی یک نفر فقط دنبال فروش باشه، این موارد رو دقت بکنید که ممکنه مشکل داشته باشه. مثلا چی؟ مثلا یک موردی که میتونید بفهمید که این فقط دنبال فروشه اینه که یک محصولاتی رو میفروشه که خودش قبول نداره. باور کنید سایت هایی هستن میتونید ببینید خنده داره. مثلا میان سیستم عکسخوانی ذهنی رو توی یه سری از سایت هاشون، یه سری از صفحاتشون تخریب میکنن، بعد میاد تو محصولاتش میخواد فوتوریدینگ رو بفروشه، میگه آقا من اونو تخریب کردم، حالا تو نرو به بقیه پول بده، نرو به فلانی، منظورش ماییم، نرو به فلانی اینقدر پول بده، بیا به ما پول بده، مثلا 20,000 تومان، 100,000 تومان، اصلا 1,000 تومان، من هم اونا رو بهت میگم، ببین که اصلا چیزی نیست. یعنی پول میگیره که به شما بگه اونا چیزی نیست. اگه اینجا دوتا فرض میشه، اگه تو قبول نداری این سیستمو، پس تو خیلی بیجا میکنی برای آموزشش پول میگیری، یعنی تو یه کلاه برداری فقط دنبال پولی. اگرم قبولش داری، باز بیجا میکنی از اون حرفا میزنی تو سایتش، پس این مشخصه که داره دروغ میگه، مشخصه که اصلا مدرس درستی نیست. این شکلی میتونید بررسی بکنید. یا محصولات خیلی زیادی گذاشته اما کم کیفیت با موضوعات مشابه، یعنی میبینی اینو میتونست توی محصول همه رو جمع کنی یک محصول باشه، ولی از این جور کارها خیلی وقتا میکنن. یه مورد دیگه این که آقا علنا دیگران رو تخریب میکنه، یعنی رقیباش علنا، یعنی یک جورایی نشونه میاره، فقط اسم نمیاره، میگه فلان جایی که انقدر قیمت گذاشته، تنها جایی که مثلا ما قیمت گذاشیم ما اینجوری، اسم نمیاره فقط، و خب تو اگه واقعا کمک میخوای بکنی به مخاطبات، به جای اینکه این کارا رو بکنی کمکشون کن، اطلاعات بده بهشون، رایگان آموزش های زیادی بهشون بده. ما در مورد تندخانی مخالفش هستیم، ولی هیچ وقت هیچ شخصی رو تخریب نکردیم، هیچ وقت، هیچ وقت. یعنی نگفتیم فلان جا اینجوری، حتی نشونه هم ندادیم، گفتیم آقا کلا این سیستم تندخانی رو ما قبول نداریم. یا اینکه تمسخر میکنن، توهین میکنن به جای اینکه نقد علمی. مثلا صفحه تندخانی ما رو که ما میگیم آقا چند موردی هست که قبول نداریم، به جای اینکه بیان دلیل بیارن علمی که آقا چرا حرف ما اشتباهه، میان تمسخر رو توهین میکنن. خب این دیگه مشخصه به چه صورتی. یا تعاملشون در شبکه‌های اجتماعی با کاربرانشون ببینین، یا کاربرانشون رو با اونا ببینین، ببینین چه جوریه. تو شبکه‌های اجتماعی خیلی وقتا نمیشه جلوشو گرفت، یا باید کلا کامنت‌ها رو ببندن، کلا همه چیزو بلاک بکنن که کسی نیاد بذاره. چون تو سایت میتونن یه جوری باشه که کامنت گذاش هر کامنتی که خودشون دوست داشتن تایید بکنه، سایت اینجوری میشه، ولی شبکه‌های اجتماعی نمیشه مگر اینکه کلا ببنده یا افرادی که هستن رو بلاک بکنه. بریم ببینیم به چه صورتی اینها کمک میکنه افزایش تیسسی داشته باشین. یا اینکه متنهاشون رو ببینین. خیلی وقتا میبینین متنهاشون، مثلا افرادی که دارن در مورد آموزش کار میکنن، در حوزه آموزش، باید کتاب زیاد بخونه. وقتی که کتاب کم میخونه باعث میشه غلطهای املایی زیادی داشته باشه، تا نوعی بنویسه در سایت که انگار تو شبکه اجتماعی داره مینویسه، واسه دوستش پیام میذاره. متوجه میشین خیلی نمیخونه. کسایی که زیاد بخونن در واقع املای کلمات رو متوجه میشن، ولی کسایی که زیاد بشنون یا دیده باشن مثلا تلویزیون یا حالا کلیپ، خیلی املایشون قوی نمیشه. اینا رو هم میتونین چک بکنین که متنا رو یکم ببینین به چه صورتی. و همه اینها باز برمیگرده به همون چیزی که گفتیم، آموزش های رایگان به علاوه حس درونیتون رو با هم ببینید و در آخر نتیجه بگین که آیا این مجموعه، این سایت خوبه که من ازش خرید بکنم یا خیر. امیدوارم که این کلیپ برای شما مفید بوده باشه. اگر مفید بود برای دوستانتون بفرستین، لطفاً کامنت به اشتراک گذاری و هر جور تعاملی که حس میکنید خوبه رو با ما داشته باشین و انشالله که بتونیم آموزش های بیشتری رو برای شما ارائه کنیم. ممنون که با ما همراه بودین. تا کلیپ های بعدی فعلا خدا نگهدار.